شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره انقلاب مشروطیت که مدت پیش برای سالگرد رادیو انجام شده بود و متاسفانه به بسیاری دلایل قادر به برگزاری آن نشدیم، پخش می‌کنیم. البته تلاش خواهیم کرد که در چند ماه آینده در 15 سالگرد بازگشایی رادیوی ملی آزادگان مجدداً برنامه‌هایی رو در این رابطه تهیه کنیم و به سمعتون برسونیم. شاد و پیروز و تندرست باشید. رادیوی ملی آزادگان. شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلام‌های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com میباشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز هم در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. آقای قروی، همونطور که قرار گذاشتیم برای برنامه ویژه پس از کار رسمی رادیو بپردازیم به بحث مهم مشروطیت، یعنی یکی از بحث‌های مهم کشور عزیزمون، و اینکه چرا این بحث امروز، فردا و در پس فرداها همچنان برای کشورمون، برای مردممون و حتی همچنین برای بخش‌های یا پیام‌هایی برای جهان داره، و این جهانی که در اون پر از آشفتگی و خشونت و بیرحمی و دروغ و تزویر و دلمردگی است. پس هم محبت کنید و بپردازیم به بحث مشروطیت.
بله، خوشحالم که این روزها ما با سالگرد راه افتادن رادیوی آزادگان روبرو هستیم و میگذرونیم. تبریک میگم به شما. تبریکات بسیار صمیمانه به شما و همکاران که با تلاش شبانه روزی تونستید این رسانه کاملا مستقل رو در یک مدت دراز مفتخر و مؤثر و مفید روپا نگه دارید، بدون اینکه کوچکترین وابستگی به گروهی، سازمانی، منبع پولی داشته باشید. تونستید این راه بسیار زیبا رو برید و در کار آگاهی بخشی و اطلاع رسانی موفقیت های بسیار بزرگی داشتید که همه رو من به شما تبریک میگم.
و تبریک بر شما آزادگان که همراه و همکار با این رسانه و این صدای اطلاع رسانی بودید.
بله، در این رادیو به مسئله مشروطیت و مسئله ملی شدن نفت، رویدادهای مهم تاریخ ایران پرداخته و مناسبت خوبی هم هست که برای بزرگداشت سالگرد افتتاح و راه افتادن رادیو باز به این مسئله بپردازیم.
بله.
این نکته که من میخوام انگوش بذارم به عنوان مقدمه این هست که الان در پی اون نیستم که رویداد مشروطیت رو تعریف بکنم، بگم چه روزی چه اتفاقی افتاد و جریان از چه قرار بود. تا دلمون بخواد کتاب‌های زیادی در این باره نوشته شده و در گذشته در ایران و بیرون از ایران کتاب زیاد نوشته شده بوده و در این سال‌های اخیر هم باز در به زبان‌های گوناگون به ویژه به زبان فارسی کتاب زیاد. همین دلیل اگر کسی علاقه‌مند به این باشه که رویدادهای مشروطه رو بررسی بکنه میتونه به این کتاب‌ها مراجعه بکنه. ولی نگاه هم از این زاویه است که میخوام شاید اسمشو بذارم ابهام زدایی از پاره فکت‌های بسیار مهم و تعیین کننده مشروطیت باشه. صحبت خوب و ناخوب زیاد شده، ادعاهایی شده، گفتن که آقا مشروطه که چیزی نبود، که دولت انگلیس در باغ زرگندش رو باز کرد، سفره پهن کرد، چلو خورش داد، از داخل دیگای چلو خورش در مشروطه در
اومد. بله بله، نکته خیلی مهمیه آقای برای این نکته خیلی مهمیه که بهش پاسخ درست داده بشه، چون اینو مرتب و مرتب تکرار میکنه.
بله، و اینکه مردم چه میدونستن آقا مشروطه چیه، اصلا به هر چیز دیگه هم بهشون میگفتن مردم قبول میکردن، خیال میکردن چلو کباب بهشون بدن سیر بشن لذت ببرن همین کافیه. و یا اینکه کسی که ادعا هم داره مینویسه که اصلا واژه ملت مطرح نبوده و این یه چیز جدیدی است وارد فرهنگ سیاسی ایران شده. ملت با توجه به اینکه در مشروطه در داستان تنباکو هم روحانیون هم دخالت داشتن و از رنگ و روی حرکت اغلب مذهبی داشت، در فرهنگ مذهبی ملت یعنی مذهب. مثال هم میخواید، اینها توی قرآن مگه نمیگه ملت ابراهیم؟ ملت ابراهیم یعنی پیروان ابراهیم، یعنی مذهب ابراهیم. خب از دید اون افراد در اون زمان ملت یعنی مذهب بوده، یعنی امت بوده، یعنی پیروان دین بوده. از این ناصره ها بسیار گفته شده. و اینکه البته اینایی که میگم گاهی شاید شرم‌آور باشه، ولی گفته شده و حتی نوشته شده که مگه یک مش آدم بی سواد، مگه چند درصد مردم ایران با سواد بودن؟ یک مش آدم بی سواد کور و کچل از کجا میدونستن مشروطه چیه، کانستیتوسیون یعنی چی، حکومت قانون یعنی چی؟ من تلاشم این خواهد بود که انگشت روی همین ناشره ها بذارم و ابهام زدایی از این نادرست ها بکنم، ابهام زدایی از واقعیت های جامعه ایران بکنم و به این یاوه ها پاسخ بدم.
جالب.
بله، میگن از دیگ های زرگنده باغ تابستانی سفارت انگلیس مشروطه در اومد. واقعا اگر چنین بود چطور شد که قرارداد 1907 بین انگلیس و روسیه بسته شد؟ فکر میکنم همه اونایی که به تاریخ معاصر ایران توجه کردن میدونن قرارداد 1917 قراردادی است که انگلیس و روسیه دور هم نشستن و ایران رو بین خودشون تقسیم کردن. یه منطقه حائل که تهران هم جزوش بود اونجا رو گذاشتن که یه دولت دست نشانده اونجا باشه. صلاح نمیدونستن یک بار همه رو بخورن، ولی شمال وقت دست روس و جنوب هم دست انگلیس باشه. خب میدونیم که به تاریخ میلادی قانون مشروطیت در 1906 امضا شد، یعنی در کمتر از یک سال بعد از اینکه به قول اون نادرستگویان از دیگ پلوی سفارت مشروطه در اومد، همون دولتی که سفارتش در اونجاست عملاً نه فقط مشروطه بلکه تمامیت ایران رو زیر سوال برد و به تمامیت ایران تمرکز کرد و با یک امپریالیست دیگه با هم ایران رو تقسیم کردن. خب این چگونه است؟ چطور ممکنه؟ آیا واقعا در عرض اون چند ماه نزدیکی به یک سال اتفاقی افتاده بود؟ آیا مشروطه خواهان که چند ماه طول کشید میدونیم که وقتی مظفرالدین شاه اون قانون رو امضا کرد در 14 مرداد 1285 برابر با 1906، در 15 مهر ماه اون سال نظامنامه مجلس آماده شد و اساس قانون اساسی تنظیم شد و مظفرالدین شاه وقتی قانون اساسی رو امضا کرد 11 روز بعد مرد.
بله.
فاجعه از اینجا آغاز شد که مردن اون باعث شد که محمد علی میرزا که در تبریز بود شاه بشه و به تخت سلطنت تکیه بزنه. خب آیا در این مدت خیلی کوتاه اتفاقی افتاده بود که انگلیس متوجه شده بود که باید اظهار پشیمانی بکنه با تقسیم ایران؟ نکته تنها این نیست. این بحثی که آغاز کردم ما رو میبره به حضور ملت. علت این که این توضیح رو میخوام بدم این هست که علاقمندم به شنوندگان بگم که اگر دیدیم کسی جامعه شناسی نخبه کشی کرد و رتب و یابس رو در کتاب به هم بافت و تحریف تاریخ کرد، درست و نادرست رو کنار هم چید که ثابت بکنه که ملت ایران یک ملت بی سواد تنبل پشت همانداز بیرگه، باور نکنیم.
بله.
اگر جای دیگری دیدیم که کسی جلوی آینه ایستاده و هر چی که در آینه میبینه اون صفت هایی که در آینه میبینه، پستی و بدنهادی و بدجنسی و کلاهبرداری و دروغگویی و پشت هم اندازی رو در آینه میبینه و اون رو ضربه در میلیون ها ایرانی میکنه، بگیم که این صفت ها که تو برشمردی از آن خودت و هم تباران فکریته، هیچ ربطی به ملت ایران نداره.
بله.
در سالهای گذشته و حتی این روزها هم گروه های هستن، کسانی هستن یا اونهایی که قدرت از دست دادن یا اونهایی که به دنبال قدرتن یا در اونهایی که در سر سفره بیگانگان هستن و یا کج فکرن، اینها اصرار دارن که از این زاویه به ملت ایران نگاه بکنن و ملت ایران رو محکوم به صفتهای بد بکنن. که البته اگر کسی از این قماش آدم ها در ملت های دیگه هم پیدا بشه، بدون تردید بیشترینه ملت های جهان میشه انواع اقسام صفت های نادرست رو براشون جمع جور کرد و نتیجه گرفت که اینا ملت خوبی نیستن.
بله.
ملت ها در نقاط مختلف جهان صفت هایی دارن، خلق و خویی دارن، فرهنگی دارن که برخواسته از تاریخشون هست، نحوه زندگی کردن و تحت تأثیر رویدادهایی که بر اونها روی داده، فراز نشیب‌های زندگی تاریخیشون قصتهایی دارن، اخلاقی دارن که طبیعتاً همه مثل هم نیستن، یکسان نیستن، ممکنه یکی اونها رو بد ببینه، یکی اونها رو خوب ببینه. به هر حال نکته‌ای که انگوش می‌ذارم این هست که باور نکنیم این صفت‌ها به ملت نسبت داده میشه.